یا آباد گفتاری در باره رزم نسل ها به خاطر آینده بهتر و هدف های والاتر زندگی. در سده های 15 و 16 میلادی نیکول دی برنارد و ماکیاولی مؤلف رساله معروف پرنس یا شاهزاده این نتیجه رسید که جامعه انسانی را تقدیرهای ناشناختنی و سارامیز اداره نمی کند. انسان قادر است با تدابیر خیش جامعه را به راه ببرد. البته ماکیاولی با این دیدگاه خود کوشید تا به بورژوازی نوخیج ایتالیا برای ایجاد حاکمیتی قوی یاری برساند و حکومت را برای اداره امور در مجرای دلپسند اوست قادر شمارد. در همین سده ها در انگلستان تامس مور رساله موسوم به سفری به اوتوپی منتشر کرد. واژه اوتوپی را در فارسی با لفظ زیبای ناکجا آباد ترجمه کردند. نام شگفت‌انگیز کامل رساله تامس مور چنین است: دفتر زرین که هم سودمند است و هم دلپسند، درباره بهترین نظام دولتی در جزیره نویافته‌ای به نام ناکجا آباد. در این دفتر در 466 سال پیش از این تاریخ تامس مور نخستین طرح را از یک جامعه آرمانی رسم کرده بود. وی از مالکیت خصوصی انتقاد کرد، ضرورت اجتماعی شدن اون را یادآور شد، کار 6 ساعته برای پیشوران برابر حقوق توصیه نمود، رشد شخصیت انسانی را محصول ترکیبی از آموزش در دبستان و کار در دکان به مزرعه دانست. تامس مور خود از درباریان و منصبداران معتبر دربار هانری هشتم پادشاه انگلستان بود، ولی سرانجام شاه انگلستان او را در 57 سالگی به دژخیم سپرد که بیرحمانه سر از تنش جدا ساخت. در صدههای 16 و 17 بار دیگر در ایتالیا و در انگلستان به سبب گسترش بیشتر نظام نوین سرمایه‌داری دو متفکر اجتماعی در دو جهت متضاد ظهور کردند. این بار شخصی به اسم تامس هابز درسه تاریخ پایناد که مؤلف کتابی به نام عناصر فلسفی آموزشی درباره شهروندان. هابز در این کتاب دولت مقتدر و سلطنت توانا را ستود و پیدایش جامعه را ثمره یک نوع قرارداد اجتماعی بین انسانها دانست. دولت در نظر هابز میبایستی مانند لویاتان یا تمساح یا جبار بحری سخت منیب و نیرومند باشد، دارای قدرتی نامحدود ولی مشروط، تا سرکشان تفرقه گرا را به سر جای خویش بنشاند. این اون دولت مقتدری بود که بورژوازی نوخیز اون را علیه فئودال‌ها لازم داشت تا از شر سرکشی اونها بازرگانی خود را حفظ کند. فرمان است که انگلستان اون را به نام مشروطه در ایران پیاده کرده است. این عکس در ایتالیا جوردانو برونو به میدان آمد. جوردانو برونو سرنوشتی پس قمبار داشت، زیرا به دنبال حقیقت و عدالت اجتماعی میگشت و مانند هفت که ستایشگر پادشاهی استبدادی مشهور بود 91 سال نزیست، بلکه 46 سال اونم در سیاه‌چال زندگی کرد و پس از 8 سال زندانی بودن در کمی بیش از 50 سالگی زنده سوزنده شد. گناه این پاک در اون بود که خواستار استقرار جامعه عادلانه شد، جامعه که مورد پسند شاه پاک و اصل زادگان فئودال نبود. در حالی که در صدهای 17 و 18 ایتالیا کماکان مرکز تفکر اجتماعی باقی ماند و جان باتیستا ویکو از رشد تمدن‌ها طی دوران‌های متوالی اساطیری، حماسی، انسانی به تکرار شدن این ادوار تاریخی سخن می گفت، فشار فرانسه که دیگر اون موقع وارد صحنه رشد سرمایه‌داری شده بود، اندیشه‌های اجتماعی خود را در دوران لویی چهاردهم در وجود ژان ملیه عرضه داشت. اما جامعه شناسی ویکو یک جامعه شناسی عالمانه و بی‌طرفانه بود، ولی جامعه شناسی ژان ملیه به سنت تامس مور و جوردانو برونو به سوی انتقاد اجتماعی رفت و ستم اجتماعی به روش دربار و کلیسای اصل خود انتقاد کرد و خیزش مردم را برای رهایی خود ستود و اون را کار خلاق خود مردم دانست و اون را مبدع و اهرم انتقال به جامعه نو شمرد. به این رسالی به نام وصیتنامه که مدتها دستنویسش در فرانسه رواج و محبوبیت داشت، خواستار نظامی گردید که از فقر، ستمگری و کار فرساینده فارغ باشد. این رساله تنها در سال 1864 یعنی قریب 150 سال پس از مرگ ژان ملیه برای اولین بار به چاپ رسید. در سده 18 تنها فرانسه است که در آن امواج گرمابخش جامعه شناسی انتقادی در غلیان است. هلند و انگلستان و ایالات متحده امریکا دیگر انقلاب‌های بورژوایی خود را انجام داده بودند و به سوی نظام سرمایه‌داری تثبیت شده این دست بودند. ولی فرانسه اینک در نوبت ایستاده بود. سلطنت مطلقه بوربون‌ها، سیاست پاپ‌ها و کاردینال‌ها، مبارزه شدید فرق مذهبی هوگنوت، جانسنیست، کاتولیک و غیره، تجاوزات اشرافیت فئودال زمیندار، فرانسویان را که مزدها بود تحت تأثیر اندیشه‌های لیبرالی و سوسیالیست پنداری قرار داشتند، سخت به هیجان آورد. در این کشور از زمره نمایندگان سوسیالیسم تخیلی میتوان از افراد زیرین نام برد: گابریل مابلی، نویسنده رساله اصول قوانین، هانری کلوب دو سن سیمون، نویسنده نامه یک ساکن شهر ژنو به معاصران خود با برنده کیش مسیحیت نو، مورلی، نویسنده رساله کدکس طبیعت، گراکوس بابر، تئوریسین انقلابی جمهوری برابران که به این جمهوری را تاج تمدن انسانی می شمرد، در سن 37 سالگی به زیر گیلیوتین رفت. فرانسوا ماری شارل فوریه، نویسنده رساله تئوری چهار حرکت سرنوشت‌های عمومی، و سرانجام اتیان کابه، نویسنده رساله معروف سفری به ایکاری به خواستار برابری در مصرف و آشتی اغنیا و فقرا بود. همه اینها با تفاوت‌هایی علاوه بر نقد جامعه جویان دگرگونی نظام آن بودند. علاوه بر اینها از افرادی مانند دیدرو، ولتر، ژان‌ژاک روسو، مونتسکیو و کندورسه که اندیشه‌های معتدل‌تر و لیبرال مابانه‌تری داشتند، ولی جامعه سنتی پادشاهی فئودالی فرانسه را مورد انتقادهای جدی خود قرار داده بودند، میتوان یاد کرد. دیدرو به دیگر اصحاب دارالمعارف در تبلور فکری تمام اروپا تأثیر عمیقی داشتند و بدین سان زمره ویژه‌ای از متفکران را وجود آوردند. ولتر که در عصر لوی 15 به دوران اوج تمدن مادی اشرافی فرانسه میزیست، مانند اپیکور یونانی و خیام ایرانی لذایذ رفاه مادی را می ستاید و شعر معروف لوموندن یعنی دنیا پرست از این جهت امیدوار است. این واکنشی بود در برابر اموری تعبوس زاهدانهی که مرکیز دو منتنو همسر لوی شادان در اواخر سلطنت این شخص پدید آورده بود. ولی در همون ایام ژان‌ژاک روسو مردم را به زندگی ساده و قانعانه طبیعی فراخواند و پارسایی را توصیه نمود. نکته اینجاست که حل مسئله هدف زندگی انسان در این داوری‌های یک جانبه نبود که کسی را راضی نساخت. فرانسه میهن سوسیالیسم پنداری به انتقاد اجتماعی قرار گرفت و کسانی مانند سن سیمون و فوریه و بابوف در این زمینه گام‌های مهمی در تبیین و توضیح مسئله به سوی پیش برداشتند. در همین زمینه استسعید میپنداری میتوان از رابرت آوان سرمایه‌دار انگلیسی نام برد. این شخص با صداقت حیرت انگیزی خود را وقت ایجاد جهان و بین اخلاقی و اونچه که خود اون فدراسیون آزاد همبود خود کردن مینامید ساخت، ولی متاسفانه موفقیتی در اجرای نقشه‌های خویش نداشت. قرن 19 و 20 از جهت جامعه شناسی انتقادی چند تن نماینده انارشیست داده است، مانند پودون فرانسوی، شتیرنر آلمانی و باکونین روسی، و سه تن نماینده سوسیالیسم علمی عرضه داشته است، یعنی کارل مارکس آلمانی، فریدریش انگلس آلمانی و ولادیمیر ایلیچ لنین روسی. آلمان و روسیه این بار در نوبت انقلاب ضد فئودالی خود ایستاده بودند. علاوه بر این اسامی متفکران دیگری نیز دادند، مانند بیبل، میرین، لیبکنش، کاوتسکی در آلمان، یرتسن، چرنشفسکی، لخانوف در روسیه و دی دیگر که برخی از آنها نیز مارکسیست بودند. ولی واکنش بورژوایی نیز برای ستایش از مختصات جامعه طبقاتی در همین دهه 19 به ویژه در کشورهایی که در آنجا سرمایه‌داری به رونقی رسیده بود دامنه می‌یابد. اوگوست کونت، ستوارت میل، هربرت سپنسر، یرمیا بنتام، فریدریش نیچه، اسفالد شپنگلر، ماکس ویبر، آرنولد توینبی، ویلیام جیمز، میل و سر دیگر در تناسب انگلستان به امریکا و آلمان جامعه طبقاتی و تمام مشخصات این جامعه را عملا یک پدیده طبیعی و جاویدان شمردند و تاریخ را تقدیر اثرآمیز عرصه ابتکار خلاق مردان بزرگ ابرمردان، عرصه تنازع بیرحم نیروها بین خلقها و نژادها اعلام کردند و آرمان پرستی سوسیالیستی را به مسخره گرفتند و اون را کار ساده‌لوحان دانستند. به نظر این آقایان و همانندان معاصر آنها تاریخ دیگر به ذروه رشد خود رسیده است و جهان میلیاردرهای نژادگرا و جنگ طلب این سوداگران مرد، این غارتگران خلقها بهترین جهان ممکن است. این آقایان خود را مسیحی نیست میشمردند و میشمرند، البته چه تهمتیست بر عیسی مسیح که چنون که میگویند به خاطر سعادت تیره گوزان به بالای صلیب رفت. این فهرست خشک و فشرده نام بردن ها تنها برای آن است که پیدایش جامعه شناسی انتقادی از چپ به جامعه شناسی مدیحه آمیز از راست، جامعه شناسی خلقی از سوی به جامعه شناسی بورژوایی اشرافی از سوی دیگر را از مبدأ سده 15 تا امروز به طور اختصار نشان بدهیم و روشن سازیم که انگیزه بروز آن، گذار جوامع اروپای غربی از نظام فئودالیسم به نظام سرمایه‌داری بود. همه این اندیشه‌ها در آستانه انقلاب مشروطیت و پس از اون در میهن مایدان نیست رخنه و تأثیر یافت، البته نه به اون کمال منطقی که بود، بلکه به شکل جست‌وگریخته و گاه به شکل بسیار عامیانه. قریب قرن لازم بود، یعنی از سده 14 تا سده 20 تا مسئله تحول انقلابی جامعه از نظام نابرابری اقتصادی و اجتماعی به جامعه که به اصطلاح بابر جمهوری برابرانه است حل شود، یا لااقل به طور مقدماتی در راه اون گام های عملی برداشته گردد. این نشانه پیچیدگی فوق العاده نسج اجتماع، دشواری تحلیل کلاف سردرگمان در سطوح مختلف به دشواری و خطر آمیز بودن تغییر نظام اجتماعی، شناخت جامعه، ویران کردن نظام کهن، نوسازی نظام نوین در راستای ثابت انسانی امریست بی نهایت بغرنج که در هر قدم آن باید صدها معضل حل شود، گره های کور گشوده گردد، صفوف مبارزان در زیر چرخ ستمگری خرد گردند، هر کس آن را صادق اندارد از خود ساده لوحی نشان داده است. در اینجا مسئله سرنوشت انسان به انسانی شدن این سرنوشت مطرح است. انسان به مقابل بلایای طبیعی مانند بیماری، پیری، مرگ، زمین لرزه، طغیان، یخبندان، خشکسالی، بهمن، طوفان، گردباد، آتش سوزی، جانوران درنده و زهرآگین و غیر و غیر قرار دارد. و به این بلایای طبیعی، بلایای اجتماعی مانند زور و ستم، نابرابری و تبعیض، فقر مادی و معنوی، جهل، اسارت و بردگی، روابط خصمانه و گرگانه و رقابت‌آمیز ما بین انسان‌ها، کار شاق و فرساینده، ترس و دلهوره، ناامنی، جنگ، بیکاری، یکنواختی و کسارت زندگی، آلودگی محیط زیست، دربدری و بی‌خانمانی، تحقیر شخصیت، نامعلومی فضا و غیره نیز اضافه می‌شود. حالا می توان در این تقاطع اهریمنی بلایای طبیعی و اجتماعی خوشبختی است؟ حالا می توان در این دره سرشک و خون درباره بهروزی و رهایی انسانیت نیندیشید و در راه و نکوشید نرسید؟ چرا جامعه بشری حتی در صداهای اخیر که به حد معینی از دانایی و آگاهی و ثروت جمعیت به قدرت دست یافته قادر نیست این سلسله بلایای طبیعی و اجتماعی را چاره کند؟ میگویند اگر بشریت معاصر که بیش از 4 میلیارد است متحد میشد و مساعی خود را صرف صلح و سازندگی میکرد، با همین سطح امروزی علم و فن میتوانست 3 برابر مرفه‌تر از سطح متوسط رفاه امروزی رشد یافته‌ترین ملت‌ها زندگی کند و ایمنی و آزادی خود را نیز دست آورد. ولی دریغ که انسان از جهت اقتصادی، از جهت زمره‌ای، از جهت نژادی، از جهت ملی، از جهت جنسی، از جهت عقیدتی دچار تفرقه و ستیزه درونی است. زیرا اون جامعه های انسانی که مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان هستند، جنگ همه علیه همه و به قول فرانسوی ها مانند سبب خرچنگ هاست که همه یکدیگر را گاز گرفتند. جامعه غرقه در نفاق و خصومت نه تنها قادر نیست بلایای طبیعی را علیه خود چاره کند، بلکه در بلایای اجتماعی خود نیست می‌افزاید و قادر نیست اون را درمان نماید. این شکاف ژرف در جامعه انسانی به طور عمده مسئول جدا شدن مولدان مستقیم محصولات مادی و معنوی از محصولات خود و تمرکز ثروت اجتماعی در دست قدرتمندان انگل جامعه است. به گفته سن سیمون، جامعه سرمایه‌داری به اقلیتی سخت ممتاز و بیکاره و اکثریتی سخت محروم به زحمتکش تقسیم شده است. تمرکز ثروت و قدرت در قطب انگلی و امتیاز و تمرکز فقر و درماندگی در قطب کار و زحمت یک پدیده غیر طبیعی است که تمدن بشر در سیر تکاملی خود به دلایلی که روشن است پدید آورده. ولی صاحبان امتیاز این امر غیر طبیعی را در نظر اکثریت محروم جامعه طبیعی، مقدر و اراده ازلی نشان میدهند. همه این پیشروان جامعه شناسی انتقادی متوجه این مسئله بودند و میدانستند که باید کار و استعداد ملاک توجیه ثروت قرار میدهد و قدرت از زمره ممتاز به همه اجتماع مولد منتقل گردد. اگر افراد جامعه از جهت مادی مرفه، از جهت سطح معرفت در مقام ضرور و ممکن، از جهت حقوق انسانی و اجتماعی در حد برابری باشند، از آزادی، روابط تعاون و همیاری، امنیت و تأمین فردا، صلح پایدار و جاوید برخوردار کردن و کار اونها آفرینش نشاط‌آور متنوع در محیطی پاکیزه از آلودگی و زیستن اونها در راستای تکاپو به پیشرفت تاریخی باشد، این افراد به آسانی قادرند بلایای طبیعی را نیز چاره کنند، جغرافیای جهان را دگرگون سازند، اون را موافق نیازمندی های خود تبدیل کنند و برای خود بهشت سعادتمندی در روی زمین بیافرینند. تجارب طولانی تاریخ ثابت کرده است که اینها تنها پندار باطل نیست، بلکه شده نیست و چه بسیاری کارهای شگفت که شده است. به تاریخ بشر خود مبشر آن است که چارگری انسان، خرد او و کار او ثمر بخش است. رفاه، دانش، آزادی، رهایی، برابری، همیاری، تندرستی، جندرستی، امنیت، آسایش، صلح، کار خلاق، پیشرفت، احساس و نشاط و سرشاری، این هاست درک اصیل خوشبخت بودن که میتواند سرانجام به فاجعه لرزاننده سرنوشت انسانی خاتمه دهد. به اعداد دیگر تصورات فئودالی و بورژوایی درباره خوشبختی جز سرابی بیش نیست. به قول اقبال پاکستانی، مقصد زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساخته است. این ثابت شده است که در نظام مبتنی بر بهره‌کشی انسان از انسان، زمره‌ای که ثروت و قدرت حاکمه را در دست دارد، امروز در زیر چتر امپریالیسم جهانخوار گرد آمده، قادر است با قهر و فریب جامعه را فقیر و جاهل به بیمار و برده و هراس‌شده به دچار تفرقه و روابط خصمانه نگاه دارد و وقار و قدرت خود را بر روی ستونهای سیاه جهنمی استوار سازد. فریبکاری و نابکاری این شیطانها را حد اصل نیست. همچنین ثابت شده است که تنها آگاهی محرومان به ستمدیدگان، تشکل آنها و نبرد طولانی و پرایثار آنها در طی مدت گام به گام میتواند دنیای دودآگین ستم را به جهان نورانی عدل و خرد بدل کند. آری، خواستاران تحول در پیکار طولانی و ایثارگرانه خود میتوانند اشتباهاتی بکنند، برتن خواهند کرد، تلفات بدهند، برتن خواهند داد، شکستها بخورند، برتن خواهند خورد، زیرا نبرد رنجبار و سرسوز آنها ناگزیر یأسها، سرخوردگیها، خیانتها، گمراهیها، تفرقهها، خصومتها را خواهد زایید. ولی سرانجام این پیکار سمج و انگانه ناگزیر گشوده شدن لسهاست. پندارها جای خود را به ادراک واقعیت خواهد داد. یاران واقعی در کوره نبرد با آرمان آب دیده می شوند. راههای نهانی آشکار می گردد. سرار سری پیروزی به دست می آید. ختم متفرقین به شکست ناپذیر مانند دیدار یزین به شوم نخست مو و رگه بر می دارد. اونگاه ترک می خورد. سپس ترک ها و شکاف ها بدل می گردد. شکاف ها با آوارهای کوچک، آوارهای کوچک به بهمنهای بزرگ بدل خواهد گردید و بالاخره انهدام نهایی در خواهد رسید و دیوار فرو خواهد رنبید. از زمان تاماس مور و ملیه تا دوران مارکس و لنین به تعیین انقلاب بزرگ که در کشور ما به رهبری امام خمینی تحقق یافته، این کاروان خستگی ناپذیر طلب و جستجو راه خون‌آلود و خوفناک خود را طی کرده به کماکان طی میکند و خواهد کرد. نسلها بلعیده شدهاند و بلعیده میشوند. امیدها با موی سپید یا با موی سیاه زیر خاک رفتهاند و میرود. پندارها در هم شکسته شدهاند و میشکند. ولی کاروان روان است و سرانجام به شهر آرزویی نا کجا آباد خواهد رسید. میگویند بوچههای افریقایی آتا از شبت خروشان زامبز که حتی میتواند پیلها را بغلطاند میگذرند. با غرق کردن گروه بزرگی از خود و با تبدیل کردن پیکر غرق شدهها به جستنگاهی برای مورچههای زنده تا اون که به ساحل مقابل برسند. شاید این حرف افسانه است، ولی در تاریخ انسان امواج رزمندگان فداکار آمدند و رفتند تا نسل ما توانست به وقتی پیروزی‌های امید دست یابد